بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا زوجة ولی الله، السلام علیک یا ام الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، السلام علیک یا فاطمه الزهرا ادرکینا و عقیقینا و رحمت الله و برکاته. از سادس من موجبت جزئیت و سالبت کلیه یونتج و سالبت جزئیه. پنجره رو باز کنیم. ضرب ششم از شکل دوم رو باید امروز بحث کنیم، که اگر صغرا از موجبه جزئیه و کبرا از سالبه کلیه تشکیل شده باشد، به سالبه جزئیه انتاج خواهد شد. چرا؟ برای اینکه نتیجه تابع احد مقدمت این هست. برهانی هم که اقامه میکنیم، حواسا جمع باشه، برهانی هم که اقامه میکنیم دقیقا مثل براهین قبل هست، که صغرا رو میگیریم عکسش میکنیم. وقتی صغرا عکس میشه و زمینه با کبرا میشود، این شکل اول به وجود خواهد آمد، لذا انتاج صورت میگیره. از سادس من موجبت جزئیه و سالبت کلیه یونتج و سالبت جزئیه مثالهو، بعض الذهب معدن، بعضی از طلاها معدن هستن، ولا شیء من الذهب به حدید، و هیچ طلایی حدید نیست، لذا انتاج خواهد شد که بعض المعدن لیس به حدید، بعضی از معدنیات حدید نیستن. و یبرهن علیه به عکس صغرا. ساده ترین راه این بود که ما صغرا رو بگیریم عکسش بکنیم تا شکل اول به وجود بیاید. اگر این مبتلا به مانع باشد، کبرا رو میگرفتیم عکسش میکردیم، بعدن اون نتیجه رو دوباره عکسش میکردیم تا مطلوب ما به دست بیاید. و اگر نتونستیم صغرا و کبرا رو عکس بکنیم، میامدیم از باب قیاس خلف نتیجه رو میگرفتیم، نتیجهش رو به دست میوردیم و وقتی منجر به کسب میشد میگفتیم مطلوب ما صادق هست. این صراح عقلی هست. امروز بعدن میرسیم که انشالله یه دلیلم داریم به نام دلیل افتراض، که ما به واسطه دلیل افتراض در قضای جزئی هم میتونیم مطلوبمون رو اثبات کنیم. و یبرهن علیه به عکس صغرا، صغرا رو عکسش میکنیم، ثم زمها حالا یا زمه، سپس زمینه میکنیم آن را الى کبر الاصل، به کبرای اصلیه، لیکن من رابع شکل الاول، تا این که ضرب چهارم از شکل اول به وجود بیاید، لینتج المطلوب، تا این که مطلوب انتاج شود. المفروض، مفروض ما این هست که بعض میم با هست صغرا، کبرا هیچ میمی ها نیست، و المدعا بعض با ها نیست، سالبه جزئیه. البرهان نعکس صغرا الا بعض با میم هست. صغرای ما چیه؟ صغرا موجبه جزئیه، عکسش موجبه جزئیه خواهد بود. وقتی میگیم بعض میم با هست، عکسش میشه بعض میم، بعض با میم با میم باشد. این صغرا زمینه میشه به همون کبرای اصلیه، که هیچ میمی ها نیست، که این ضرب چهارم از شکل اول هست، لذا منتج میشه به سالبه جزئیه، که بعض با ها نیست. المطلوب. خب دو تا تنبیه اینجا داریم. تنبیهاتون یکی در مورد قیاس خلف یا خلف، هر دو تا دو گونه استعمال میشه، و یکی هم در مورد دلیل افتراض هست. قیاس خلف رو قبلا توضیح دادیم خدمتون، که قیاس خلف رو ما میام نتیجه رو، نقیضش رو فرض بر صدقش میگذاریم، میگم اگر این مطلوب صادق نباشد، لابدن اون نقیزش که همون تناقضش باشه صادق هست، فرض بر صدق نقیز مطلوب میگذاره. بعدن این نقیز مطلوب رو میایم به یکی از این مقدمتین اصلیه چیکار میکنیم؟ زمینه میکنیم، حالا یا به صغرا یا به کبرا، تا این که شکل اول به دست بیاید. حالا بعدن باید به صغرا زمینه بشه، بعدن به کبرا. شکل اول که به دست اومد این شکل اول نتیجه‌ای داره دیگه. این نتیجه شو اگر میگیم فرض بر این باشه که این نتیجه صادق باشد، باید نقیض این نتیجه کاذب باشد. وقتی نقیض این نتیجه رو به دست میاریم میبینیم که این نقیض این نتیجه‌ای که کاذب هست یکی از مقدمتین اصلیه ما هست که ما فرض بر صدقش گذاشتیم و هازا خلفون. این تمام فرایند قیاس خلفه. نتیجه رو میگیریم نقیضش رو به دست میاریم، این نقیض و زمیمه به یکی از مقدمات میکنیم تا شکل اول به وجود بیاد، نتیجه شکل اول رو نقیضش میکنیم، لابودن باید کاذب باشد. در صورتی نگاه میکنیم به مقدمتین میبینیم این چیزی که اینجا کاذب هست در مقدمتین صادق بوده و هازا خلفون، این خلاف فرض ما هست که مقدمتین میباید صادق باشه ولی به واسطه این فراینده قیاس خود به کذبش منجر شدیم. این قیاس خلف فهمیدین چی شد یا نه؟ حالا میخونیم دوباره متوجه میشین، از روی متن میخونیم چیزی نداره. طریقت الخلف اگل خلف، یا اینکه خلف هم بهش میگن، خلف از این با که ما به واسطه این فرایند خلاف فرضمون پیش میاد، این خلف. ولی کن خلف میگن به خاطر اینکه این اثبات اکل من قفایی دیگه، باید از پشت به شما اصلا لقمه رو در دهن بگذاریم به جای اینکه خود مقدمته اینو بگیریم تحویلشون بدیم تا به مطلوب برسیم، مثل اینکه صغرا رو عکسش بکنیم یا کبرا، ما میان نتیجه رو چیکارش میکنیم؟ نقضش میکنیم، میگیم نقیضش کاذبه، لابدن خودش صادق هست. یعنی یک نوع قیاس مرکبه. شما میان قیاس بسیط رو به واسطه قیاس مرکب ثابت میکنیم و این به شما اصلا هم چیه؟ بعید الطبعه. شما بیان قیاس بسیط رو به واسطه قیاس مرکب بیان چکار بکنی؟ اثبات بکنی. بعدا میرسیم که قیاس خلف یکی از انواع قیاس مرکب هست، برای همین میگن خلفه، اکل من قفا هست. ولی چاره نداریم، بعضا نمیتونیم صغرا رو عکسش بکنیم، نمیتونیم کبرا رو عکس بکنیم، از باب دیگه استراد میفتیم در دامنه قیاس خلف. طریقت الخلف که صفحه 440 از کتاب ما مفصل در مورد قیاسات مرکبه که بحث میشه، از این قیاس خلف هم بحث خواهد شد. الاول ان کل من الظروب شکل ثالث یمکن اقامت البرهان علیه به طریقت الخلف یا خلف که ظروب ثانی، به تحقیق که همه ظروب شکل ثالث که چند تا بودن؟ 5 تا بودن، البته یکیش مرحوم مظفر به واسطه قیاس خلف اثبات کرد. همه ظروف شکل ثالث ما میتونیم اقامه برهان برشون بکنیم به واسطه همین برهان خلف و قیاس خلف، چنانچه ظروف شکل ثانی را ما میتونیم قیاس خلف برشون اقامه بکنیم. ظروف شکل دوم هم چند تا بودن؟ 4 تا. 5 تا اینجا 9 تا. و این قیاس خلف هم بعضن توی چی هم میتونه استفاده بشه؟ در شکل رابع قیاس خلف رو میتونیم استفاده بکنیم. لذای تمرینی که خدمتون دادیم بعدا میارین این هست که همه ظروف شکل دوم و سوم به واسطه قیاس خلف، یعنی نه دیگه به واسطه عکس صغرا و کبرا، بلکه به واسطه نقیض مطلوب شما اثبات مطلوب بفرمایید. ول خلف، قیاس خلف، قبلا گفتیم قیاس خلف خیلی نزدیک به طریقت البرهان علا کذب نقیض هست که قبلا توی استدلال مباشر ازش استفاده میکردیم، مثلا صفحه 113 از کتاب ما، صفحه 302 از کتاب ما. فرقش با اون طریقت البرهان علا کذب نقیض چیه؟ اونجا میگرفتیم مطلوب و نقیضشو به دست میوردیم، بعدا میگفتیم آقا این وقتی کاذب شد لابدن باید مطلوب صادق باشه. تمام فرق جوهری اون طریقت البرهان علا کذب نقیض و قیاس خلف در این هست، شما وقتی که نقیض مطلوب به دست آورده در قیاس خلف زمینه‌ای به یکی از مقدمتینش میکنید و یک قیاس تشکیل میشود، ولی کن توی طریقت البرهان علا کذب نقیض اینطور نیست که اون نقیض مطلوب به زمینه‌ای به یکی از مقدمتین بشود. اینو مینویسیم دیگه، پس خلط نکنیم. بعضی از شروخ گرفتن خلط کردن، مثلا توی بحث نسب اگر یادتون باشه ما وقتی نقیض نسب رو به دست می آوردیم به واسطه طریقت البرهان علا کذب نقیض بود،
میگفتن اگه مطلوب صادق نباشد لابدن باید نقیضش صادق باشد، اگر صادق نباشد یعنی کاذب باشد باید نقیضش صادق باشد. بعضیا از شروع خلق کردن که اون طریقه طور چی هست؟ برهان قیاس و خلفه. اون قیاس و خلف نیست، برای اینکه ما اون نقیض مطلوب و دیگه زمیمه به یکی از مقدمتین نکردیم تا بشه قیاس خلف، تا بشه قیاس مرکب. اون طریقه طور برهان علا کذب نقیض هست. بعضیا این خلق دچار شد. خب حالا قیاس و خلف چی هست؟ والخلف استدلال غیر مباشر. استدلال غیر مباشری هست، نه تنها استدلال غیر مباشر بسیطه، بلکه استدلال غیر مباشر مرکبه، یعنی جزء قیاسات مرکبه است. استدلال غیر مباشر یبرهن بهی علی کذب نقیض المطلوب. این استدلال غیر مباشری است که برهان اقامه می شود به واسطه آن بر کذب نقیض مطلوب، نه بر صدق مطلوب مستقیما. اکل من قفا هست، کذبش میگیم نقیض کاذب هست، لابدن مطلوب صادق هست. لیستدل بهی علی صدق المطلوب، تا استدلال بشود به واسطه این کذب نقیض مطلوب به صدق مطلوب. و هوت الاشکال خاصتن یعخذ و نقیز و نتیجه المطلوب اثباتها فیقال لو لم تصدق لصدق نقیزها. و این قیاس خلف در اشکال خاصتن، این قیاس مرکب عام هست، میگه حالا اگر در اشکال این بشما از کنم قیاس بخوام استفاده بکنیم، فرایندش اینجور هست که مرحوم مذکر میگه این خاصتن یعنی خود قیاس مرکب عام هست، در غیر اشکال هم استفاده میشود. اگر این قیاس خلف رو بخوام خاصتن در اشکال مطرح بکنیم، فرایندش اینچنین هست که مرحوم مذکر میگه و هوت الاشکال خاصتن یعخذ و نقیض و نتیجه المطلوب اثباتها، اخذ میشود نقیض نتیجهی که طلب شده اثباتش، نقیض اون نتیجه رو میگیم چی؟ فرض بر صدقش میگذاریم. فیقال لولم تصدق، اگر صادق نباشد مطلوب لصدق نقیضها، لابدن باید نقیضش صادق باشد. چرا؟ این از کجا میاریم؟ برای اینکه تناقض لا یشتمان ولا یرتفعانن، نمیتونه هر دوتا کاذب باشن. اگر مطلوب و فرض بر کذبش گذاشتیم، لابدن نقیض مطلوب باید صادق باشه. و از فر از صدق و نقیض یزم و الى اهدل مقدمتن، این زیرش خط میکشیم. این فرق جوهری بین قیاس و خلف با طریقت البرهان علا کذب نقیض. هنگامی که فرض بر صدق نقیض گذاشتیم، یزم و تضمین میشود، زمیمه میشود این نقیض نتیجه به اهدل مقدمتن، که البته توی طریقت البرهان علا کذب نقیض اینطور نبود، دیگه زمیمه نمیشد. این فصل بین قیاس و خلف با طریقت البرهان علا کذب نقیض. یزم الى احد المقدمتین المفروض صدقها، که دوتا مقدمهی که ما فرض بر صدقشون گذاشتیم. لیتعلف من النقیض و هذه المقدمه ضرب من ضروب شکل الاول، تا اینکه تعلیف بشود به واسطه این نقیض مطلوب و یکی از مقدمات که حالا میخواد صغرا باشه یا کبرا، این دیگه شما باید تشخیص بدین که این نقیض مطلوب به صغرا زمینه بکنین یا به کبرا، تا شکل اول به وجود بیاد، تا تعلیف بشود از این نقیض مطلوب و اون مقدمه که یا صغرا هست یا کبرا، ضرب من ضروب شکل اول، یکی از ضروب شکل اول به دست بیاد. تا چی؟ فینتج و ما یناقض المقدمت الاخرى از صادقت بالفرض، تا انتاج شود. وقتی که شما نقیض مطلوب رو به یکی از مقدمتین گرفتین، زمیمه کردین، خب قیاس شکل اول به وجود میاد. نتیجه این قیاس شکل اول رو میگیرین، چه کارش میکنین؟ باز نقیضش میکنین. میگن اگر فرض بر این بگذاریم که این صادق هست، یعنی این نتیجه قیاس اول صادق هست، لابدن باید نقیضش کاذب باشد. در صورتی نقیضش که کاذب هست، این همون مقدمت این اصلیه هست که ما فرض بر صدقشون گذاشتیم و حاضر خلفون. فیونتج و بنابراین انتاج می شود آنچه که مناقض است مقدمه اخرى، یعنی همون مقدمه اولیه در اون قیاس اصلیمون انتاج می شود، آنچه که مناقض است مقدمه اخرى که ما فرض بر صدقش گذاشتیم، در صورت این کاذب هست. این اینجا خوب بود مرحوم مظفر یکم عبارات دیگه اضافه می کرد، می گفت این نتیجهی که به دست آوردیم بر فرض که صادق هست دیگه، بر اون فرضی که گذاشتیم صادق هست، لذا باید نقیضش کاذب باشد. حالا اگر کاذب باشد میبینیم با اون مقدمه اصلی ما خلافش میاد و هازا خلفون. اینجا باید یکم عبارات رو اضافه کرد، گرچه مشعر هست بون معنا فیونتج ما یناقض المقدمه الاخرى، یعنی انتاج میشه مناقض اون مقدمه اخرى که خودش کاذب هست، در صورت مقدمه اخرى در اون قیاس اولی ما صادق هست، هم صادق هم کاذب و هازا خلفون. فلا بد ان تکسب هذه النتیجه، بنابراین باید این نتیجه چی باشد؟ کاذب باشد. کدوم نتیجه؟ نتیجه قیاس شکل اول. اگر اون کاذب باشد نقیضش صادق خواهد شد تا با اون مقدمه اصلی ما توافق پیش بیاد. اون نتیجه باید کاذب باشد. خب اگر بخواد نتیجه کاذب باشد، نتیجه قیاس شکل اول چی باید کاذب باشد؟ اون شکل اول خودش از چی تشکیل شد؟ از نقیض مطلوب. نقیض مطلوبی که ما گفتیم فرض بر صدقش گذاشتیم، لذا باید نقیض مطلوب ما هم کاذب باشد تا نتیجه کاذب بشه دیگه. خب اگر نقیض مطلوب کاذب باشد، لابدن باید مطلوب ما صادق باشد. آقا یه سیر نزولی داریم و یه سیر صعودی داریم در قیاس مرکب، قیاس خود برامیم بهش میگن قیاس مرکب. شما اول میگین که این نتیجه اگر ما فرض بر کذبش بگذاریم، لابدن باید نقیضش کاذب باشه، این صادق باشه، باید صادق باشه. بعدن این نقیض رو میگیریم به یکی از مقدمتین زمینه میکنیم که قیاس شکل اول به وجود میاد، این نتیجهش هم باید صادق باشه. چرا؟ برای اینکه فرض بر صدق مقدمتینش گذاشتیم. خب اگر نتیجه صادق باشه باید نقیضش کاذب باشد، در صورتی می‌بینیم که این نقیض این نتیجه اگر کاذب باشه یکی از مقدمات اینی هست که ما فرض بر صدقش گذاشتیم. این سیر نزولی. خب حالا به کجا می‌رسیم که چجوری باید نتیجه صادق باشد؟ میگیم آقا این نتیجه که توی قیاس به وجود اومده لابدن باید کاذب باشد تا نقیضش صادق بشه، تا با مقدمات این اصلی ما توافق بشه. خب اگر بخواد این قیاس کاذب باشد باید اون مقدمتینش هم کاذب باشن. یکی از مقدمتینشی بود نقیض مطلوبمون بود، نقیض مطلوبمون که ما فرض بر صدقش گذاشتیم، لذا باید اونم چی باشه؟ کاذب باشد. خب اگر نقیض مطلوب کاذب باشد بنابر لایرتفاعان تناقض باید نتیجه صادق باشد. این سیر نزولی و سیر سعودی. این نالده دا و این آیلهه راجعون. اول میان از نتیجه به اون نقیضش کذبش میرسیم، حالا میگیم که کذبش کاذب هست لابدن باید نتیجه صادق باشه. فلابد ان تکسب هذه نتیجه، بنابراین چاره نیست که نتیجه باید کاذب باشه. نتیجه قیاس شکل اول رو بنویسیم، نتیجه قیاس شکل اول و کذبها و کذب این نتیجه قیاس شکل اول لابد عین شأ من کذب نقیض المطلوب. اگر این قیاس شکل اول میخوان کاذب باشه لابدن باید اون چی؟ نقیض مطلوب هم کاذب باشه. لابد عین شأ، چاره نیست که این نشأت پیدا کرده از کذب نقیض مطلوب، لذا نقض مطلوب هم که کاذب بود خود مطلوب باید صادق باشد. فیض خود و صدق المطلوب، پس اثبات می شود که مطلوب باید صادق باشد به خاطر لایرتفاعان باب تناقض. و قد تقدمت الامثله، و قبلا دو تا از این باب قیاس و خلف و خدمتون عرض کردیم، امثلش گذشت. می خوام تکرار بکنیم روی قیاس های قبلی دقیقا اوقع در نفس باشه یا کافی تطبیق بکنیم؟ حالا تطبیق کنم چون بعضی ها سکوت کردم. صفحه قبلشو بیارین. ضرب خامس از شکل ثانی، ضرب خامس از شکل ثانی. البرهان، برهان رو دیدین، لولم تصدق، لولم تصدق، سین باها پیدا کردین یک صفحه قبلش، ضرب خامس از شکل ثانی، ضرب خامس. البرهان لولم تصدق سین باها لصدق نقیزها کل باها، پیدا کردین؟ میخواد پیدا بکنم براتون. لقمه رو بذارم راحت تو دهن. میگه اگر صادق نباشد نتیجه ما، که اون مدعای ما چی هست؟ سالبه جزئیه، یعنی بعض باها نباشد، باید نقیز آن صادق باشد. فرض بر صدقش میگذاریم، باید بگیم کل باها است، این صادق باشد. چرا؟ برای اینکه نقیز سالبه جزئیه میشه موجبه کلی. خب بعدن این نقیز مطلوبمون رو زمینه میکنیم به یکی از مقدمتین، که اینو کبرای برای صغرا قرار میدیم. صغرا رو کبرای برای صغرا قرار میدیم. صغرا رو عیناً میاریم، صغرا رو بالا ببینین، کل و میم با دقیقاً میاد برای صغرای بعدی ما، که کل و میم با شکل ثالث. ببخشید شکل ثالث برای همین پیدا نمی‌کردی هرچی من میگم شکل. خب اون سالبه انتفاع موضوع بود دیگه، میاد بفهمی که ضرب خامس از شکل ثالث پیدا کردین. تا حالا داشتین تو شکل ثانی میگشت، میگه آقا ضرب پنجم از سن ببرم. خب البرهان، پس یه بار دیگه میخونم، لولم تصدق، اگر صادق نباشد مطلوب ما که سالبه جزئی هست و نقیزه که موجبه کلی هست صادق باشد. این نقیز رو میگیریم زمیمه میکنیم به صغرای اصلیه. صغرای اصلیه کل و میم با هست، اون دقیقا میاریم. بعدن نقیز مطلوبمون که چی بود؟ کل و با ها، این تشکیل میشه قیاس شکل اول، هر میمی با هست و هر بایی ها هست، نتیجه خواهد شد که هر میمی ها هست. خب این نتیجه قیاس شکل اول، این نتیجه فرض بر صدقش بدهی گذاشتیم، چون مقدمت اینشو گفتیم که صادق باشد. اگر بخواد این نتیجه صادق باشد، باید نقیز این کاذب باشد. موجبه کلیه نقیزشی میشه سالبه جزئیه، بعض میم ها نیست، این باید کاذب باشه. در صورت میبینیم این دقیقا این یکی از مقدمت این بالای ما هست، که سین میم ها داریم و بالا هم در کبرا سین میم ها داریم. در این فرایند قیاس خلق به کذبش رسیدیم، در صدی فرض بر صدقش گذاشتیم. لذا این قوس نزول، حالا قوس صعود میخوام طی بکنیم. میگیم آقا اگر بخواد این صادق باشد، این نتیجه آخری، باید نتیجه قیاس شکل اول کاذب باشد. اگر نتیجه قیاس شکل اول بخواد کاذب باشد، باید نقیز مطلوب کاذب باشد، که فرض بر صدقش گذاشتیم باید کاذب باشد. اگر نقیز مطلوب بخواد کاذب باشد، باید مطلوب صادق باشد. فثبت المطلوب، قوس صعود و قوس نزول. و علی طالب ان یجری استعماله فی جمیع ضروب، اینو که استعمالش بکنین در جمیع ضروب براتون دیگه مشخص میشه، و بر طالب است که اینو جریان بده استعمالشو در جمیع ضروب، شهزن لذهنه، تا اینکه تیز بشود ذهنه، شهزن تیز شدن میگن. ولی یلاحظ ایت مقدمت یجب ان یختارها من القیاس المفروض لیتعلم من النقیض و من المقدمه از ضرب المنتج، و باید ملاحظه کند که کدامین مقدمه واجب است اختیارش در قیاس مفروض، یعنی این نقیز مطلوبی که به دست آوردیم به کدوم از این مقدمتین زمینه بکنیم. بعضی وقتا به صغرا باید زمینه بکنیم، بعضی وقتا به کبرا، تا قیاس شکل اول به وجود بیاد. اینجا دیگه قاعده نداریم که حتما به کبرا یا به صغرا، این خودتون باید ملاحظه بکنین تا شکل اول به وجود بیاد، تا متلائم بشه و تا سازگاری داشته باشد از این نقیز مطلوب و از اون مقدمته اینی که حالی یکی زمینه می کنین، از ضرب المنتج همون شکل اول باشه، از ضرب المنتج یعنی شکل اول.
این از قیاس خلق. مفصل هم دوباره انشالله صفحه 440 در مورد قیاس خلق میخونیم که این قیاس مرکب هست. قیاس مرکبش هم حالا اجمالا این هست که از یک قیاس شرطی متصله و منفصله تشکیل شده و یک قیاس استثنائی. یک قیاس شرطی و یک قیاس استثنائی لذا میشه قیاس خلق. دلیل الافتراض، خوب دقت کنید اینجا یکم شاید به دقت مضاعف نیاز باشه. قیاس خلق و کسایی نفهمیدن به طریق اولا دلیل افتراض نخواهند تر. دلیل الافتراض، بله اینم یک نوع اثبات هست که مرحوم مظفر ازش استفاده نشرده. این دیگه خیلی اکل منقفا هست. چرا؟ برای اینکه برای ما به واسطه این سه قیاسی که تاله استفاده کردیم، یکی عکس صغرا بود، یکی عکس کبرا و یکی هم چی؟ نقیض مطلوب. عقلا میتونیم هر قیاسی رو به واسطه این سه برهان اثبات بکنیم، یا صغرا رو عکسش بکنیم، یا کبرا رو عکسش بکنیم، یا نقیض و یا مطلوب و نقیضش به دست بیاریم. از این سوالات که خارج نیست، به واسطه این سه برهان میتونیم هر قیاسی رو اثبات بکنیم. ولیکن ما علاوه بر این که از این قیاسا میتونیم استفاده بکنیم، از دلیل افتراض هم میتونیم استفاده بکنیم. این دیگه خارج از بحثه. برای اینکه قدما از این دلیل افتراض تو کتابشون استفاده کردن، مرحوم مظفر گفت اینم خدمتتون عرض بکنیم که خالی و ذهن نسبت به دلیل افتراض نباشه. دلیل افتراض فقط در قیاس‌های مطرح هست که یکی از مقدمتینشون جزئی باشد. اگر دو تا کلی باشن اصلا دلیل افتراض راه پیدا نمی کند. پس ما روی مقدمه جزئیه می گیریم دلیل افتراض رو جریان می دیم، مطرح می کنیم. این یکی مقدمه هست. اما فرایند دلیل افتراض چی هست؟ سه مرحله در دلیل افتراض انسان باید طی بکنه. مرحله اول این هست که شما مثلا یک قیاس داریم که هر الف ب است. بعدن میگیم بعض مثلا الف جیم هست. این بعض الف جیم هست میشه چی؟ قضیه جزئیه ما. ما کاری اصلا به اون قضیه کلیه نداریم. تمام متبحث ما روی این قضیه جزئی است که بعض الف جیم هست. سه مرحله روی این قضیه طی می‌کنیم تا مطلوبمون اثبات بکنیم. پس تمام تمرکزمون روی قضیه جزئی هست که بعض الف جیم هست. مثلا بگیم بعض حیوان انسان هست. مرحله اول فرضه. فرض چی هست؟ میگیم آقا بعض حیوان که انسان هست، این دو تا حس داره دیگه. حیوان بعضی از حسش با انسان متلاقی هست، بعضی از حس حیوان با انسان متلاقی نیست. اما اون حسی که متلاقی با انسان هست، ما یک به شما هستم چی؟ استعمال یک وضع اینجا صورت میدیم. میگیم اون حسی که حیوان با انسان متلاقی هست ما بهش میگیم دال. اشکال داره؟ میگیم آقا هر بعض الف جیم هست. اون بعض الفی که جیم هست، اون بعض الف رو میگیریم وزن میکنیم که به جای از این به بعد به جای بعض الف میگیم دال. اون بعض الف همون حسی هست که با انسانیت اینها متلاقی هستن. به جای بعض الف میگذاریم دال. این فرض اول. اینجوری که مشکلی نداره، فقط جعل اصطلاح کردیم. به جای بعض الف گذاشتیم دال. اما مرحله دوم، مرحله دوم که این قضیه جزئی ما هست، به دو تا قضیه کلیه میتونه تبدیل بشه. این قضیه جزئی ما میتونه به دو قضیه کلیه تبدیل بشه. بعدن این به واسطه این که تبدیل به دو تا قضیه میشه، خب ما یکی هم در مقدمه این داریم که کلی هست. دو تا هم اینجا هست، سه تا قضیه پیدا میکنیم. به واسطه این سه تا قضیه ما میتونیم اثبات مطلوب بکنیم. یعنی اینجا ما با قول مرحوم مظفر میایم معلوماتمون رو زیادت میبخشیم. تا حالا توی قیاسمون دو تا قضیه داشتیم، یه قضیه کلیه و یه قضیه جزئیه. شما به واسطه دلیل الافتراض این قضیه جزئیه رو تبدیل به دو قضیه کلیه میکنیم. لذا چند تا قضیه اینجا داریم؟ سه تا قضیه.
دو تا قضیه کلیه که از همین قضیه جزئیه تحلیل شد که خدمتون میگیم دو تا قضیه، یکم اون قضیه کلیه که در اصل قیاس بود. به واسطه این سه قضیه کلیه ما میتونیم اثبات مطلوب بکنیم، اما این دومی رو خوب دقت بکنیم که محل بحثه. پس مرحله اول این بود که ما بعض الف که میگیم جیم هست، اون بعض الف رو جعل اصطلاح میکنیم، میگیم به جای بعض الف میگذاریم دال، همون حسی که انسان با حیوان متلاقی هست بهش میگیم دال. مرحله دوم از موجبه جزئی، تمام حواستون اینجا باشه، از موجبه جزئی ما دو تا قضیه کلیه میخوام تحلیل بکنیم، این تجزیهش بکنیم، میتونیم دو تا قضیه کلیه تحلیل بکنیم. قضیه اول موجبه کلیه هست. ما گفتیم که به جای بعض الف چی گذاشتیم؟ دال گذاشتیم. لذا میتونیم قضیه کلیه اولمون شکل بدیم، موجبه کلیه، که بگیم آقا هر دالی میم هست. حالا مثلا به جای میم اینا رو که چی بکنیم، بگیم هر دالی الف هست، تو این مثالی که خدمتون گفتیم بعض الف گفتیم جیمه، به جای بعض الف گذاشتیم دال، لابدن هر دالی الف هست دیگه. چرا؟ برای اینکه خود اون الف رو ما گرفتیم بعضش رو جدا کردیم اصطلاح گذاشتیم دال. خب جزء این الف لابدن خود الف هست، ما دال رو گفتیم جزء الف. خب جزء الف آیا خود الف هست یا نیست؟ به نحو موجبه کلیه هست دیگه، جزء بالاخره هر وقت باشه اون کلم شاملش میشه، اعم شامل اخر میشه بعد. لذا میتونیم اولین قضیه کلیه خودمون شکل بدیم به نحو موجبه کلیه که بگیم هر دالی الف هست. چرا؟ برای اینکه دال بعض الالف بود، یعنی هر بعض الالفی الف هست، اصلا به جای دال گذاشتیم بعض الالف. این که بدیهی و ضروری هست، این یک. اما دوم مهمه، دومین قضیه کلیه که شکل دیم، حالا اگر قضیه جزئیه ما سالبه باشد، این قضیه دومی ما باید به نحو سالبه کلیه باشد. اگر قضیه اصلی ما توی اون قیاس به نحو موجبه جزئیه باشد، این قیاس این مقدمه دومی رو که چی میکنیم به وجود میاریم باید به نحو موجبه کلی باشد، یعنی اون قضیه دوم تابع کیفه. عبارت اون اخراش، قضیه دومی که ما بخوام کلی تشکیل بدیم تابع کیف اون قضیه جزئیه هست که اصلی ما هست. اگر اون سالبه بود اینجا میشه چی؟ سالبه کلیه. اگر اون موجبه جزئی بود اینجا میشه موجبه کلیه. حالا ما فرض بچی گذاشتیم موجبه جزئیه که بعض الف جیم هست، بعض الف هم اصطلاحش کردیم دال، این مرحله اول بود. مرحله دوم گفتیم هر دالی الف هست، فران که جزء الف خود الف هست. اما این مهمی که ما یک موجبه کلی دیگه هم بگیریم استنتاج بکنیم، اونم این هست که بگیم هر دالی جیم هست. این یکم تمرکز میخواد. ما گفتیم بعض الف جیم هست، به جای بعض الف چی گذاشتیم؟ دال گذاشتیم. میتونیم بگیم هر دالی جیم هست، یعنی قضیه جزئیه رو ما تبدیل به قضیه کلیه کردیم. چرا؟ برای اینکه دال بعض الالف بود، همون حسی که حیوان با انسان تلاقی دارد. خب اون حسی که انسان با حیوان تلاقی دارد مانند زید و عمرو بکر، آیا همه زید و عمرو بکر انسان هستن یا نیستن؟ همه هستن دیگه. به جای اون بعض الحیوانی که با انسان تلاقی داشت گذاشتیم دال، که اون بعض الحیوانی که با انسان تلاقی هستن چی هستن؟ زید و عمرو بکر و الاخر. خب همه این زید و عمرو بکر باید انسان باشند. این دومی خیلی چی میخواد؟ تمرکز میخواد. حواستم نیست اصلا جا دیگه دارن چی میکنم. یک بار دیگه توضیح میدم و میخوام تطبیقش بکنم. این البته دو بار تکرارش میکنیم. من اتفاقا امروز هستم این بود چی اینو اول سرطن بگم، حد اقل خالی و ذهن باشیم، فردا دوباره که میگم اوقع در نقص باشیم. ما به واسطه یه دلیل اعتراض سه تا مرحله رو طی میکنیم. دلیل اعتراض فقط در چی هست؟ در تضایی هایی که یکی از مقدمت اینشون جزئی باشیم.
مثلا میگیم هر الف به اس، این کار نداریم کلی. بعدا میگیم بعد الف جیم اس، این قضیه جزئی من به واسطه دلیل اعتراض میخوام اثبات مطلوب بکنیم که حالا مطلوب شخصی باشه. بعدا تمام محل بحث ما روی قضیه جزئی هست. اولین مرحله که توی دلیل اعتراض میشه این جعل اصطلاحه. میگیم از این به بعد به جای بعض الف میگیم چی؟ داد. یعنی بعض حیوان که انسان هست، این بعض حیوانی که انسان هستن یک حسسی رو شامل میشه که شامل چی باشه؟ زید و عمر و بکر. به جای زید و عمر و بکر میگذاریم چی؟ داد. بعض حیوان اصطلاح کردیم داد. این مرحله اول. مرحله دوم ما دو تا قضیه کلیه میخوام چی بکنیم از این تحلیل بکنیم. دو قضیه کلیه که اولی همیشه موجبه کلیه هست. این اولی ساده هست. ما وقتی که میگیم بعد الف دال هست، لذا باید هر دالی الف باشد دیگه. چرا؟ برای اینکه دال بعد الالف بود. خب بعد الالف الف هست دیگه، اینکه مشکل نداریم. یعنی بعد هر زید و عمرو بکری حیوان هست. اما دومی که کلیه هست، البته این تابع چی هست؟ کیف اون قضیه هست. اگر اینجا به نفع موجبه بود اینجا میگیم چی؟ موجبه کلیه. اگر به نفع سالبه بود، یعنی بعد الف جیم میز، اینجا به نفع سالبه کلیه میگیریم انتاج میکنیم. حالا آخر ما در مورد موجبه جزئی که میخواد به موجبه کلیه تبدیل بشه. اینجا میگیم هر دال جیم هست. این مهمه، این یکم تمرکز میخواد. هر دال چی شد؟ یعنی بعض الالف. بعض الالف چی بود؟ بعد از حیوان هایی که با انسان تلاقی داشتن زید و عمرو بشر بودن. میتونیم بگیم هر زید و عمرو بشری انسان هست. یعنی موجبه جزئی رو تبدیل به موجبه کلیه کردن. این همون فرایندی که شیخ اشراق مرحوم سهروردی میگه آقا ما قائل به انتاج یک قیاس بیشتر نیستیم، حتی اگر موجبه جزئی باشه تبدیل به موجبه کلیش میکنیم. چجوری موجبه جزئی تبدیل به موجبه کلی میشود؟ میگیم همون بعض حسدی که در موضوع با محمول اینها با هم تلاقی دارن اینو جعل اصطلاح میکنیم، مثلا دال میگذاریم. لابدن دیگه هر دالی جیم خواهد شد، هر زید و عمرو بکری انسان خواهد شد. خب این مرحله دوم. مرحله سوم که ما الان چند تا قضیه اینجا داریم؟ دو تا قضیه اینجا، یه قضیه هم اینجا، یه قضیه کلی هم اینجا. اینو که گرفتیم تحلیلش کردیم به دو تا قضیه، این که هیچی ساخت شد. دو تا قضیه کلی اینجا داریم، یه قضیه کلی هم که در اون قیاس اصلی ما بود. سه تا قضیه خواهیم داشت. یعنی یک موجبه کلیه که این جز همون قیاس اصلی ما هست، یک موجبه کلیه، بعد دوباره اینجا یک موجبه کلیه دیگه هست. سه تا موجبه کلیه هست که به واسطه تعلیف این سه موجبه کلیه ما میتونیم به اثبات مطلوبمون دست پیدا کنیم. بعضا این موجبه کلی که اصل قضیه ما هست، مثلا این با یکی از اینها زمینه میشه، قیاس شکل اول به وجود میاد. نتیجه اون قیاس شکل اول دوباره با این یکی تلفیق میشه، به مطلوب اون دست پیدا خواهیم کرد. دو تا قیاس اینجا شکل میدیم دلیل اعتراض، چون سه تا مقدمه داریم. یک بار دو تا مقدمه رو با هم تلفیق میکنیم، نتیجه به دست میاد و اون نتیجه رو میدونیم تلفیق میکنیم با مقدمه دیگر، اون اثبات مطلوب شکل میده. اینا رو بعدا باید تطبیق بکنم، فقط اجمالا خدمت رو عرض کردم. یک نکته هم که شایان ذکر هست اینه که این سه تا مقدمه ای که ما به دست آوردیم و دو تا قیاس در ازش تشکیل میشه، یک قیاس همیشه به صورت شکل اوله، همیشه یک قیاس میشه قیاس شکل اول. و یک قیاس هم همون چی هست؟ مثلا داریم در مورد ضرب ثالث بحث میکنیم، یک قیاس هم یکی از ضروب شکل مثلا ثالث خواهد شد. اگر شکل رابع باشد یکی از ضروب شکل رابع خواهد شد، شکل دوم باشد همینطور. این دو تا قیاسی که ما به واسطه این سه مقدمه تشکیل میدیم لابدن یکیش قیاس شکل اول هست و یکیش هم مناسب با همون چیزی هست که ما میخوام مطلوبمون رو اثبات بکنیم. البته باید این قیاس دومی که جزء همخوانی با همون قیاس ما داره مثلا تو شکل ثالث هست، این بدیهی تر از چی باشه؟ این مطلوب ما باشه. مثلا اگر ضرب سوم از شکل سوم رو میخوام انتاج بکنیم، باید مثلا به واسطه یه ضرب دوم انتاج ضرب سوم رو بکنیم. این اجمالا تو ذهنتون باشه، این دلیل احتراز حتما با دوبار گفته بشه. من یک بار دیگه از بیرون میگم، یک بالاخره چیزی تو ذهنتون بیاد، فردام که دوباره میگم تطبیق میکنیم دقیقا مشخص بشه. اونو بس تو چیز توضیح بدیم، اون فقط تو تطبیق. بعضی وقتا این مقدمه مثلا با فرق میکنه، بعضا که مثلا باید این عکسش بکنیم با این چی بکنیم، این یکم چی میکنم تو تطبیق باید چی کنیم. اما دلیل افتراض یک بار دیگه بگم، دلیل افتراض در قیاس شکل خواهد گرفت که یکی از مقدمات اینش جزئی باشه. ما تمام بحثم روی قضیه جزئی هست، روی قضیه کلی اصلا بحث نداریم. قضیه جزئی سه مرحله روش طی میشه. اول اینکه جعل اصطلاح میکنیم، میگیم بعض الف جیم هست، به جای این بعض الف میگذاریم چی؟ دال. این مرحله اول تمام. مرحله دوم دو تا قضیه کلیه شکل میگیره از این قضیه جزئیه. اولی همیشه موجبه کلیه هست. چرا؟ برای اینکه ما به جای بعض الف چی گذاشتیم؟ دال. خب بنابراین هر دالی باید الف باشد، یعنی بعض الف الف است. خب این که مشکل نداره. اما دومی اینه که بعض الف که ما گذاشتیم دال، بگیم هر دالی جیم هست، یعنی قضیه موجبه جزئی تبدیل به موجبه کلی بشه. هر دالی جیم هست، هر دال یعنی بعض الف. بعض الف یعنی چی؟ همون زید و عمرو بکر، یعنی هر زید و عمرو بکری انسان هست. این مهمه، شما هر قضیه موجبه جزئی رو میتونیم به قضیه موجبه کلی تبدیل بکنیم به واسطه این فرایند. احسن، توی این قضیه دومی باید کیفش با اون کیف اولی همخوانی داشته باشه. با جزئیه، بله دیگه، در اون جزئیه.
قضیه دومی یا قضیه دوم و سوم هر دو تا یا
نه، اولی که همیشه موجبه کلیه. حتی اگر طالب جزئی هم باشه، اون اصلی ما همیشه موجبه کلیه خواهد بود. مثلا میگه آقا بعض الف جیم نیست، میتونیم بگیم هر دالی الف است. تو حتی تو قضیه سالبه هم همینجور هست دیگه، بعض الف که الف هست، چه میخواد تو سالبه باشه چه میخواد در موجبه باشه. مرحله دوم که این دوتا قضیه رو گرفتیم از قضیه جزئیه استنباط کردیم، ما سه تا مقدمه داریم. یه مقدمه اصلیه که تو قیاسش اصلی ما بود و یکی دوتا قضیه هم کلی اینجا داریم. به واسطه این سه مقدمه دوتا قیاس شکل خواهد گرفت، یک قیاس شکل اول و یک قیاس هم همخوان با همون چیزی که داریم اثبات میکنیم. مثلا شکل ثالث باشد، اون قیاس دوم هم شکل ثالث خواهد بود. تا اینجا باشه، بعدا دوباره تطبیق کنیم. آقا فردا انشاءالله امتحان هست، بعد از کلاس دقیقا 15 دقیقه بیشتر امتحان نیست، انشاءالله امتحان برمید.